أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
بحث من درباره تصحیح عبادات احتیاطی بود در تنبیه دوم. سه تا بحث داشتیم، یکی راجع به حسن احتیاط بود، عقلاً و شرعاً مشکلی نداشت. دوم راجع به ترتب ثواب بود و سوم درباره امکان احتیاط. چهار راه مطرح کردیم برای امکان احتیاط. یکی اوامر احتیاطی بود، امر داره همون اوامر احتیاطی، و جواب هم دادیم، از کردیم که این اوامر ارشادی است نه مولوی. دوم اینکه اصلا قصد قربت لازم نباشه، اینم که صحیح نیست، اگر عبادت بدون قصد قربت هم عبادت میشه. سوم اخبار من بلغ بود، و چهارم اون چیزی که مرحوم آخون مطرح کرد که ما این عمل احتیاطی را رجاءً انجام با امید محبوبیت، و قصد قربت هم میاد. حالا بحثمون درباره اخبار من بلغ هست. ببینیم آیا این اخبار دلالت دارند بر محبوبیت ذاتی یا خیر دلالت ندارند. حالا بحث درباره اخبار من بلغ، آیا اصولیه یا فقهیه یا کلامی؟ البته بعضش مانعت الجمع نیست. چه اشکالی داره که از یک جهتی مثلا اصولی باشه یا فقهی باشه، از یک جهتی هم کلامی باشه؟ هر کدام وجهی داره. برای اصولی بودن یا فقهی بودن یا کلامی وجهی داره. مسئله اصولی اون مسئله است که در طریق استنباط واقع بشود. خب شما به اخبار صحیح برای اثبات واجبات، مستحبات، محرمات استدلال میکنه به عنوان مسئله اصولی. مثلا خبر واحد حجت، خبری که صحیح باشه با اون استدلال میکنید برای اینکه فلان عمل واجبه یا حرامه یا مستحبه. آیا با اخبار من بلغ هم میشود بر استحباب چیزی استدلال کرد؟ همطوری که با اخبار صحیح میشه، با اخبار من بلغ میشود ثابت کرد که با اخبار ضعیف هم شما میتونید مستحبات رو ثابت کنید. اخبار من بلغ میخواد اینجور باشه که همونطوری که با اخبار صحیح واجبات رو ثابت میکنید، با اخبار ضعیف هم بتونید مستحبات رو ثابت بکنید. این میشه مسئله اصولی. اگر بحثتون در دلالت که آیا اخبار ضعیف دلالت بر استحباب دارد یا ندارد، هم اینو ثابت کنیم. اخبار ضعیف تدل علی الاستحباب یا نه لا تدل؟ میشه مسئله فقهی. شما وقتی میخواید در فقه یه مسئله رو ثابت کنید، برید سراغ دلالت دلیل. مثلا آیه دلالت داره یا حدیث دلالت داره، یا مثلا دلیل اجماع میارید، دلیل عقل میارید. مسئله فقهی رو اینجوری ثابت میکنید. حالا میخوام ببینیم آیا اخبار ضعیف هم دلالت بر استحباب فعلی دارد یا ندارد. میشه فقهی. اگر میخواید راجع به ثواب و عقاب اون چه در اخبار ضعیف آمده، میخواید راجع به ثواب و عقابش بحث کنید. حالا استحباب که عقاب نداره ولی ثواب داره. اگر میخواید درباره ثواب و عقاب بحث بکنید، حالا در مستحبات ثواب داره، عقابش هم اینه که اون ثواب به آدم نمیده. مثلا این میشه مسئله کلام. هر کدام از یه جهتی، از جهتی میتونه اصولی باشه، از جهتی میتونه فقهی باشه، از جهتی میتونه کلامی باشه. حالا ادله تسامح در ادله سنن رو باید بررسی کنیم، ببینیم دلیل داریم در ادله سنن می شود تسامح کرد و مثلا به روایت ضعیف هم می شود عمل کرد یا خیر دلیلی ندارد. دو دسته دلیل دارد. یکی اجماعاتی که نقل شده، اجماع منقول. دوم روایات. هفتش تا روایته. بعضا ممکنه که دوتا یکی بشه، کمتر بشه، مثلا نصف بشه روایات. این روایات هم بعضیاش صحیحه، بعضیاش ضعیفه، بعضیاش هم مرسله هست. خود ارسال هم ضعفه، مگر اینکه دیگه مرسل یک شخصیت اونچنانی باشه. مثلا اصحاب اجماع مرسلاتشون مثل مسندات دیگرون. حالا اخبار، دو تا روایت از هشام هست، دو تا هشام داریم، یک هشام ابن حکم، او بیشتر کلامی متکلم فیلسوفه، یکی هم هشام ابن سالم، اینم ظاهرم علاوه بر این که اهل فقه و فقاهت هست، بعید نیست که اهل کلام هم باشه، بعضی روایات اینجور استفاده میشه. هر دو هشام برجسته هستن، شخصیت مورد اعتماد در بین اصحاب. حالا هشام ابن سالم دو تا روایت نقل کرده که شاید دو تاش یکی باشه. این که عرض میکنم بیگانه ای از کلام نیست، دلیلش اینه که مشرف شد خدمت امام صادق علیه السلام. حضرت بهش فرمود اتنعت الله، آیا خدا رو نعت میکنی، وصف میکنی؟ حضرت کرد بله وصف میکنم. فرمود هات وصف تو بگو بیا. من میگم و هو السمیع البصیر، خدا را اینجوری وصف میکنه، هو سمیع بصیر. فرمود اینا صفات مشترکه، هم به خالق میتونیم بگیم سمیع و علیم، هم به مخلوق، اینا مشترکه. انسان هایی هم هستن سمیع و علیم هستن. شما صفت مختص خدا را بیارید. ها اولائه یشترک و فیه المخلوقون، اینا مشترکه. و وقتی امام ایشون رو میاره توی کمچون وادی که فرق بگذاره بین صفات مختص خدای متعال و صفات مشترک، معلوم میشه یک مایه ای داره، از عقلانیت دور نیست، بی بهره نیست. ایشون عرض کرد که آقا من هم اینا رو بلدم در نعت خدای متعال. حالا شما بفرمایید این صفات مختص رو شما بفرمایید. حضرت دو سه تا کلمه فرمودن، یکی که نور لا ظلمت فیه، با این خیلی نور، نورم باز به مخلوقم میگیم، وقت به خدا میگیم نور الانوار، ولی با این قیدش نور لا ظلمت فی، این دیگه مختص خداست. علم لا جهل فيه، علم هم مشترکه، به غیر خدا هم میگیم عالم، حتی علامه هم میگیم به غیر خدا، تازه به خدا نمیگن علامه، ولی به بشر میگن علامه. اما با این قید، علم لا جهل فیه، این مختص خدای متعال.
استاد، این که فرمود نورون لا ظلمت فیه، مگه نوری هست که ظلمت در اون باشه؟
بله بله، نور تام ظلمت نداره، ولی نور ناقص هم داریم، چون نور درجات داره، مقول به تشکیکه. بله، نور ضعیف بله ظلمت هم داره، نور متوسط ظلمتش مساویه، هرچی میره بالاتر ظلمتش کمتر میشه.
فیه به چه معنی؟ فیه یعنی در خود اون نور ظلمت هست؟
بله، در خودش، در خود اون نور ظلمت نیست. بله،
یعنی این لامپ هم ظلمت توش نیست، تو خودش فیه.
بله،
فیه منظور هست یا تو نور افشانی؟
ببینید، مشروب به ظلمته، خالص نیست، خود این نور خالص نیست، مشروب به ظلمته، اما خدای متعال مشروب به ظلمت نیست، نور لا ظلمت فیه، علم لا جهل فیه. خب علم هم مراتب داره، مشروب به جهل، خیلی از علم ها یه چیزی میدونه یه چیزی نمیدونه. گفت حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء، یه چیزی بلدی خیلی چیزها رو بلد نیستی. پس با این قید علم صفت مختص. و سومی هم این که فرمود حیاتون لا موت فی، حیات هم مشترک بین خالق و مخلوق، با این قید حیاتون لا موت فی، یعنی هر حیاتی مشوب به موته، الا حیات خدای متعال که اون حیات محض و حیات خالص. پس ایشون معلومه که بله، در عقلیات هم یک دستی داره که حضرت این مسائل رو براش مطرح میکنه. پس شخصیت برجسته ایست شام ابن سالم، قابل توجه، قابل احترام. حالا ایشون دو تا روایت داره، یکی این که من بلغه عن النبی، از امام صادق علیه السلام، من بلغه عن النبی من الثواب و عمله، بله اون ثوابی که بهش رسیده عمله، آن اجر ذالک له، اجر ذالک، ذالک اشاره به چیه؟ به عمل، آن اجر ذالک العمل له. این کلمه باید دقت کرد، اجر ذالک العمل له، فإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله، عشان پیغمبر نفرموده باشد، ولی روایتی رسیده، معلوم هم نیست که پیغمبر فرموده باشد. در این حال اجر اون عمل رو داره، نه اجر احتیاط مثلا یا اجر رجاء مثلا. نکته مهمه. حالا عبارت آخوند که بخونیم خیلی بیشتر روشن میشه. آدرس روایت وسائل ابواب مقدمه عبادات باب 18 حدیث سوم. باز روایت دومیشون، من سمع شیئا من الصوابی على شیئ، صوابی در شیئ یعنی در این عمل، صنعه اون شیئ و اون عمل رو انجام داد، کان له اون ثواب. دیگه زمین به چی برمیگرده؟ به ثواب برمیگرده. کان ثواب له یا کان شیء له، شیئی که انجام داده این له برای خود اوست. پس عرض کنم حضورتون که اینم روایت دوم هشام، آدرس همون باب 18 حدیث ششم. خب حالا عبارت مرحوم آخوند رو براتون میخونیم. فرماد صحیحت و هشام ابن سالم ظاهرتون لأن الأجر كان مترتبا على نفس العمل. تو این کلمه تکیه کرده، مخصوصا در روایت اول خیلی روشن بود. مترتبا على نفس العمل الذي بلغه عنه انه ذو ثواب. تو خود عمل ثواب می ده. و کون العمل متفرعا علی البلوغ، عمل هم فرع بر بلوغ، و کونها دائی الی العمل، اون بلوغ دائی به عمل، ایشون رو وادار به عمل میکنه. و کون هدایی، این جمله ناتمام من خوندم، تمامش کنم. و کون هدایی الی العمل غیر موجب لان یکون الثواب مترتبا علیه فیما اذا اتا برجاء انه مأمور به و به عنوان الاحتیاط. فرماید این که بلوغ دایی عمل هست موجب این نیست که ثواب مترتب باشه بر این عمل، اذا اتا به رجاء انه مأمور به و به عنوان الاحتیاط. این نیست که ثواب به رجاء بدن، ثواب به خاطر احتیاطش باشه، نه، ثواب به خود عمل نسبت داده شده. و اتیان العمل به دائی طلب قول نبی. حالا ممکنه کسی عمل رو به دائی طلب فرمایش پیغمبر انجام ده. اتیان العمل به دائی طلب قول نبی کما قید بهی فی بعض الاخبار. بقیه اخبار عرض کنم به عنوان طلب قول نبی هست، نه به عنوان خود عمل، کما قید بهی فی بعض الاخبار. و امکان انقیادن، اون دلالت داره بر انقیاد، الا ان في الصحيحه بما رتب على نفس العمل ببخشید الا ان في الصحيحه انما رتب على نفس العمل خود عمل ثواب میدن ولا موجب لتقییدها به موجبی نداره که ما این رو مقیدش کنیم به رجا لعدم المنافات بینهما منافاتی هم بینشون نیست که هم عرض کنم حضورتون که به اعتبار نفس عمل که صحیحه میگه هم به اعتبار این که طلبن به قول نبی رجاءن طلبن به قول نبی حالا مگه اشکال داره هر دوش باشه هم عرض کنم که به اعتبار ثواب خود عمل و هم به اعتبار طلب قول نبی این منافاتی هم با هم نداره این دوتا لعدم المنافات بینهما بعد نتیجه میگیره میفرماید ولعله لذلک افتى المشهور بالاستحباب خاطر همین نکته ای که ما بیان کردیم مشهور فتوای به استحباب داده ام که اخبار من بلد ثابت میکنه که با خبر ضعیف شما میتونید مستحبی رو ثابت کنید و استحباب ذاتی محبوبیت ذاتی نه محبوبیت احتیاط و محبوبیت رجاء این فرمایش مرحوم آخوند در ارتباط با این صحیحه و بقیه روایاتی که حالا میخونیم بله روایت سوم محمد ابن عمران عنه علیه السلام من بلغه عن النبی شیء من الصواب ففعل ذلك طلب قول النبی این دیگه اعتبار خود عمل نیست طلب قول النبی این جهت این رو انجام کان له ذلك الثواب و ان کان النبی لم یقله ثوابی که برای طلب قول نبی هست بهش میدن هرچند که پیغمبر نفرموده باشه اینم همون باب حدیث دوم باز روایت چهارم هم از همین آقای محمد ابن مروان میشه گفت این دوتا هم یکیه دو روایت جناب هشام هم یکیه میگوید سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول من بلغه ثواب من الله على عمل ثوابی به یک عملی فعمل ذالک العمل التماس ذالک الثواب خب این چی؟ اینم به لحاظ ثواب خود اون عمل اینم معید اون روایت هشام هست ذالک العمل التماس ذالک الثواب اوتیه بهش میدن ثواب رو و لم یکن الحدیث کما بلقه گرچه اون طوری که بهشون رسیده حدیث نبوده اینم همون باب 18 حدیث هفتم روایت پنجم از صفوان ظاهرن همون صفوان جماله که شطوری داشت و شطورهایی داشت کرایه هارون میداد بعد حضرت یه اشارهی کرد رفت شطورها رو فروخت دیگه اجاره نده به خود. عن الصادق علیه السلام من بلغه شیء من الثواب على شیء من الخیر، ثوابی بر یک خیر، فعمل، عمل کرد، کان له اجر ذلک، یعنی ذلک العمل، اینم مؤید همون صحیح است. و ان لم یقله، گرچه نفرموده باشد. آدرس همون آدرس حدیث اول. روایت ششم، علی ابن موسی ابن جعفر ابن طاووس فی کتاب الاقبال، ظاهرا مرسله است. عن صادق علیه السلام من بلغه شیء من الخیر فعمل به کان له ذلک و ان لم یکن الامر کما بلغه. خب عمل بهی یعنی به اون خیر، کان له ذلک العمل، و ذلک اشاره به عمل. آدرس همون آدرس حدیث نهم. روایت هفتم، ما رواه الصدوق عن محمد بن یعقوب به طرقه الى الائمه علیهم السلام، ان من بلغه شیء من الخیر فعمل به کان له من الثواب ما بلغه، ثواب اون عمل بازم ما بلغه، و ان لم یکن الامر کما نقل الیه، ولو نقل شده اما اونجور که باید شاید نیست. اینم این روایت. و روایت هشتم، عدت الدائی من طرق العامه، عن عبد الرحمن مرفوعا الى جابر، مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلغه من الله فضيلة فأخذ بها وعمل بما فيها إيمانا ورجاء، إيمانا ورجاء ثوابه. حالا این داره رجاء، اعطاه الله ذلك و ان لم يكن كذلك، خدا اجرشو بهش میده. بعد صاحب عده که این روایت رو نقل میکنه میگوید سار هذا المعنا مجمعا علیه عند الفریقین، اجماع فریقین بر این عمل. روایت البته در وسائل نیست، در جامع الاحادیث که این کتاب به دستور مرحوم آیت الله بروجردی ادهی از فضلا این که بله روایاتش رو جمع آوری کردن. ارز کنم که بعد خدا رحمتش کنه آقای معزی اتاقی دار و شفا داشت، تا این اواخر که زنده بود این کار رو دنبال کرد. دوره ایست، دوره اولش کمتره، دوره دومش که ایشون دیگه دنبال کرده مفصلتر شده. من هر دو دوره شو دارم، آقای مایزی خدا رحمتش کنه هر دو دوره رو به من داده، هم دوره اولش که کمتره، هم اون دوره دومش که بیشتره. بله، میگفت رفتم خدمت آقای خویی در نجف. آقای خویی گفت که بیا بشین، تو داری کار میکنی، منم دارم صرافی میکنم، پول میگیرم، از این میگیرم میدم با اون، از اون میگیرم میدم با اون. من شدم صراف، تو هم شدی محقق. خدا هر دو را، همه علمای گذشته خدوم، خدا همه را رحمت کن. حالا آدرس این روایت عدت الدائی جامع الاحادیث، ابواب مقدمات العبادات، بله، حدیث آخر، آخرین حدیثش هست. خب این عرض کنم که راجع به روایات، حالا یه نکته ای راجع به این اجماع که ادعا شد، بله، شونم که صاحب عده هم که این رو عرض کنم حضورتون که ادعا کرد، بعضی های دیگه هم ادعا کردن. اما این اجماع دو تا اشکال داره، یکی این که مخالف داره. مثلا صاحب مدارک می‌فرماید که و ما یقال من ان ادلت السنن یتسامح فیها بما لا یتسامح فی غیرها فمنظور فی. این مورد اشکال، لان الاستحباب حکم شرعی یتوقف علی دلیل شرعی. استحباب حکم شرعی، دلیل شرعی میخواد، ولی با خبر ضعیف که دلیل شرعی نمیشه، بنابراین ما نمیتونیم استحباب رو ثابت کنیم. این یک مخالف اجماع. مخالف دیگر صدوق. ایشون هم در باب صلات قدیر خم که آیا صلات قدیر خم استحباب داره یا استحباب نداره، می‌فرماید که ان شیخنا، شیخش محمد ابن حسن ابن ولید، ان شیخنا لم یصحح اخبار هذه الصلاه، اخبار این نماز رو ایشون تصحیح نکرده. حالا اعتبار بها عندنا، پس این اخبار اعتبار نداره. خب از اینجا معلوم میشه که اینا به اخبار من بلغ توجه نکرده. این اشکال اول اجماع که فعلا سه تا مخالف داره، صاحب مدارک صدوق و شیخ جناب صدوق محمد ابن حسن ابن ولید. اشکال دوم اجماع اینه که مدرکیه، مدرکش همین روایاتیه که خونده شد. بعد باید بریم سراغ دلالت اخبار، ببینیم از اخبار چه می شود استفاده کرد. عبارت آخوندو که خوندیم، ایشون تقریبا میشه گفت قاطعه که روایت هشام ابن سالم دلالت داره، چون ثواب رو نسبت داده به خود عمل، نه به رجا و نه به احتیاط. روایات دیگری هم که به رجا و احتیاط هست، یک منافاتی بین اینها نیست. و سلام.